بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست گروه 20 در واشنگتن با تدوین پیشنویس یک طرح اجرایی به پایان رسید. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد ملت ها باید در زمینه دفاع موشکی آزاد باشند. و رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد روابط کشورش با آمریکا در دوران باراک اوباما گسترش یابد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز یکشنبه 26 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر با 16 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید امیدواریم ساعت خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی در واشنگتن نشست دو روزه بحران اقتصادی جهان را با تعهد به بازگشت به دوران پیش از رکود اقتصادی و جلوگیری از پیدایش چنین مشکلی در آینده به پایان رساندند. کشورهای گروه 20 که 85% اقتصاد جهان را در دست دارند با انتشار یک بیانیه 5 صفحه‌ای و یک طرح اجرایی 6 ماده‌ای وعده دادند که شفافیت و ثبات نظام اقتصادی را ارتقا بخشند. رهبران کشورهای گروه 20 وزرای اقتصاد خود را ملزم کردند که تا 31 مارس برابر با 11 فروردین 1388 مجموعه ای از پیشنهادهای اقتصادی را برای نشست آتی سران این گروه که احتمالاً در لندن برگزار می شود آماده کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نشست دو روزه سران را سازنده و موفقیت آمیز دانست و افزود توافق اساسی حاصل شده است. آقای بوش گفت
One of the key achievements was to establish certain principles and to take certain actions.
یکی از دستاوردهای کلیدی این نشست بنا نهادن اصول مشخص و اجرای تدابیری به منظور تطابق نظام‌های اقتصادی با واقعیات قرن 21 بود. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا میتواند به امنیت این قاره کمک کند. آقای سارکوزی که در نشست جهانی اقتصاد در واشنگتن سخن میگفت اشاره کرد که چنین سامانه‌ای میتواند حمله ای از سوی ایران را متوقف سازد. تنها یک روز پیش از برگزاری نشست سران گروه 20 آقای سارکوزی به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته بود برنامه استقرار موشک در لهستان و سامانه رادار در جمهوری چک اشتباه است و بر امنیت اروپا نمی افزاید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت امیدوار است پس از آنکه آقای اوباما در ماه ژانویه به طور رسمی زمام امور را در دست گرفت روابط کشورش با آمریکا گسترش یابد. آقای مدودیف که در شورای روابط خارجی آمریکا در واشنگتن صحبت می‌کرد افزود حاضر است در مورد برنامه‌های بحث‌انگیز سامانه دفاع موشکی آمریکا که قرار است در جمهوری‌های چک و لهستان استقرار یابد بر سر میز مذاکره بنشیند. این گفته‌ها تنها چند روز پس از آن بیان می‌شود که آقای مدودیف تهدید کرده بود در پاسخ به برنامه دفاع موشکی آمریکا موشک‌های کوتاه‌برد روسیه را در کالینینگراد مستقر خواهد ساخت. دولت عراق اعلام کرد امروز یک شنبه توافقنامه امنیتی عراق را به رأی می‌گذارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای جلب حمایت از این توافقنامه 2 نماینده پارلمان این کشور را برای دیدار با آیت الله سیستانی به شهر نجف فرستاده است. مجوز سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای بین المللی در عراق در روز 11 دی ماه سال جاری خورشیدی به پایان میرسد و این نیروها برای ادامه حضور خود به یک مجوز جدید نیازمندند. جمهوری اسلامی ایران خواستار کاهش تولید نفت اوپک به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز شد. سازمان اوپک که 40% نفت جهان را تولید می‌کند در ماه اکتبر برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت تولید خود را به میزان 1.5 میلیون بشکه کاهش داده بود. نفت اوپک در ماه جولای به 147 دلار در هر بشکه رسیده بود اما این رقم هم اکنون به زیر 60 دلار رسیده است.
با سپاس شاهین بشکری بود با نگاهی به چند خبر مهم امروز. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. پایان نشست رهبران 20 کشور صنعتی و اقتصادهای برتر جهان در واشنگتن برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی. ایران بار دیگر اعضای اوپک را به کاهش تولید نفت فراخواند. امروز در بغداد توافق امنیتی آمریکا و عراق در کابینه نوری المالکی به رأی گذاشته می شود. و صدور حکم اعدام برای یک ایرانی این بار در خارج از ایران. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با نخستین گزارش. گرد همایی دو روزه 20 کشور جهان در واشنگتن که به منظور چاره‌جویی برای بحران اقتصادی برگزار شد با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. رهبران این کشورها اعلام کردند با وضع مقررات و قوانین جدید مالی همراه با تدابیری دیگر در نظر دارند با بحران اقتصادی تا حد ممکن مقابله کنند. نادر وکیلی از واشنگتن گزارشی دارد در همین باره.
رهبران 20 کشور جهان منظور مقابله با بحران اقتصادی بر سر یک رشته تدابیر ویژه‌ای که منجر به رشد اقتصادی و همچنین تدوین مقررات خاصی در نظام مالی جهان شود موافقت کردند. رهبران کشورهای جهان از چین که بزرگترین صادرکننده کالاهای مصرفی جهان است گرفته تا عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خام میباشد، ضمن رد اقدامات اقتصادی همچون محافظت از صنایع ملی و داخلی موسوم به پروتکشنیسم بر سر این تدابیر اقتصادی به توافق رسیدند. بیانیه مشترکی که نتیجه مذاکرات فشرده رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن بود، خواهان اصلاحات اساسی در نظام مالی جهان شده است. رهبران 20 کشور جهان با امضای این بیانیه متعهد شدند که تمام بازارهای مالی، محصولات مالی و شرکت کنندگان در بازارهای بورس در معرض مقررات و قوانین جدیدی قرار خواهند گرفت. وزیران مالی این کشورها همچنین پایان ماه مارس را مهلتی برای اجرای دست کم 50 پیشنهاد روشن مالی تعیین کردند. نشست واشنگتن که کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه را در کنار خود جمع کرد، بیانگر این واقعیت بود که کشورهای در حال ظهوری همچون چین، هند و برزیل از مهمترین کشورهای مالی جهان محسوب می‌شوند. همچنین در ساعات نخستین این کنفرانس اقتصادی که 5 ساعت به طول کشید، صندوق بین‌المللی پول یک وام 7 میلیارد دلاری را برای پاکستان تصویب کرد، کشوری که ذخایر ارزیش در چند ماه اخیر شدیداً کاهش پیدا کرده تا جایی که امکان عدم پرداخت بدهی‌های خارجی اسلام‌آباد یک واقعیت شده بود.
پایان نشست رهبران 20 کشور صنعتی و اقتصادهای برتر جهان در واشنگتن گزارشی بود در این باره و یادآوری می‌کنم که در ادامه این مجله بامدادی گفتار اقتصادی ما نیز به همین موضوع اختصاص خواهد داشت.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
در همسایگی ایران، کابینه نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است امروز یک شنبه در جلسه اضطراری قرارداد همکاری‌های امنیتی عراق و آمریکا را به رأی بگذارد. گزارش هاکیست آقای المالکی موافقت آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع عالی رتبه شیعیان عراقی را درباره این قرارداد به دست آورده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مشخص‌ترین ویژگی این قرارداد همکاری این است که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد 3 سال دیگر و تا سال 2011 در عراق حضور داشته باشند. منابع نزدیک به نوری المالکی می‌گویند از مجموعه درخواست‌هایی که بغداد برای تغییر این قرارداد پیشنهاد کرده بوده، فقط 2 شرط محقق شده است. یکی از این 2 شرط مربوط به گشت نیروهای آمریکایی در داخل عراق است و شرط دوم هنوز اعلام نشده است. نخست وزیر عراق دیروز یک شنبه 2 عضو کابینه خود را با متن قرارداد نزد آیت الله سیستانی در شهر نجف فرستاده است. برخی مقامات دفتر آیت الله سیستانی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند وی از این قرارداد راضی بوده و آن را بهترین انتخاب برای عراق دانسته است. همچنین این منابع میگویند آیت الله سیستانی درخواست کرده این قرارداد با اکثریت قاطع در کابینه و سپس در پارلمان عراق تصویب شود. این در حالی است که در 2 روز گذشته عراق صحنه یک سری ناآرامی بوده و چند بمبگذاری در بغداد رخ داده است. یک بمبگذاری در تل عفر 9 کشته و 40 زخمی در پی داشت و در بغداد انفجار یک خودروی بمبگذاری شده با 5 کشته و حدود 23 تن زخمی همراه بود. مقامات امنیتی آمریکایی پیشتر هشدار دادند به رغم بهبود اوضاع در عراق، کماکان اوضاع امنیتی عراق شکننده است و ممکن است هر لحظه به سوی وخیم شدن بازگردد. یکی از مقامات دولت عراق بدون ذکر نام خود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته قرارداد همکاری امنیتی آمریکا و عراق این شانس را دارد که بتواند اکثریت آرا را در رأی‌گیری از 37 عضو کابینه بغداد به دست آورد. در واشنگتن گوردون جاندرو سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته متن فعلی هم تضمین کننده منافع آمریکاست و هم تضمین کننده منافع عراق. هنوز متن این قرارداد منتشر نشده و جزئیات آن اعلام نشده است. در صورت تصویب کابینه دولت عراق متن قرارداد باید در پارلمان هم به رأی گذاشته شده و 275 نماینده پارلمان هم به آن رأی دهند. پس از آن آخرین مرحله امضای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و دو معاون وی است. مهلت قانونی حضور نیروهای آمریکایی در عراق بر اساس قطعنامه شورای امنیت تا پایان سال جاری میلادی و حدود یک ماه و نیم دیگر است و برای تمدید آن یا باید قطعنامه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود و یا دولت عراق مهلت حضور نیروهای آمریکایی را تمدید کند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با ادامه سقوط بهای نفت اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای این سازمان از دیگر اعضا خواسته است تا برای بالا رفتن قیمت نفت بار دیگر میزان تولید همه اعضا کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی پیشتر هشدار داده بودند که دولت ایران در صورت ادامه کاهش بهای نفت با مشکلات جدی در زمینه تامین بودجه مواجه خواهد شد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در اصفهان، از او میپرسد آیا درخواست جمهوری اسلامی از سازمان اوپک برای کاهش تولید نفت به دلیل نگرانی مقامات تهران از کسری بودجه است یا دلایل دیگر دارد؟ عبدالحسین ساسان:
بله، طبیعتاً بودجه ایران و همه کشورهای اوپک، به خصوص کشورهایی که ذخایر ارزی خودشون رو مصرف کردند، الان دچار مشکل میشه. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
آقای دکتر ساسان، در ماهای گذشته رقمهای متفاوتی توسط کارشناسان منتشر شده. یک بار گفته شد اگه بهای نفت کمتر از 90 دلار برسه دولت ایران با مشکل بودجه روبرو میشه. چند وقت پیش این رقم 60 دلار اعلام شد. ارزیابی شما چیه؟
بودجه در ایران دو سه ساله که از شفافیت خارج شده. حتی ارسال میشه اطلاعات اختلالی، ترفندهای آماری به کار گرفته میشه تا شاخصهای اقتصادی چندان روشن نباشه. چندین اطلاع درج کرده. رئیس دولت گفتند که ذخایر ارزیش رو هیچ کشوری اعلام نمی کنه، ما هم اعلام نمی کنیم. چیزی نگذشت بعد از بیان رئیس دولت که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. فارغ از این که این رقم حقیقتا خالص هست یا ناخالص و آیا تعهدات ارزی بانک مرکزی و دولت این رقم رو میپوشونه یا نه، اگر فرض کنیم که این عدد صحیحی هست، در این صورت باید نتیجه گیری کنیم که تقریبا تمام درآمد حاصل از فروش نفت در دولت نهم به مصرف بودجه‌ای رسیده، یعنی میانگین سالانه بیش از 90 میلیارد دلار بوده، در حالی که قیمت نفت بیش از 140 دلار یا در حدود 140 دلار. باز هم اگر آمارها رو فاقد ترفند بگیریم که جنبه تبلیغاتی داره، گفته میشه که 40% درآمد ارزی دولت پروژه های عمرانی صرف شده. من تصور میکنم اگر قیمت نفت تا 40% کاهش پیدا کنه، فقط پروژه های عمرانی آسیب میبینن. ولی اگر قیمت نفت چنانچه در حال حاضر بیش از 50% سقوط کرده، اگر قیمت نفت بیش از 50% سقوط کرده باشه یا باز هم سقوط کنه، به نظرم علاوه بر طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری هم تحت فشار قرار می‌گیره و این در حالی است که بودجه جاری کشور که عمدتاً حقوق و دستمزد و تعهدات پرسنلی دولت هست، قابل صرفه‌جویی نیست. ولی اونچه که تردیدی درش نیست اینه که از حیث هزینه‌های عمرانی همه کشورهای نفتخیز، کشورهای اوپک دچار مشکل خواهند شد و تعدادی از اونها که از ذخایر ارزی برخوردار نیستند برای بودجه جاری هم دچار مشکل خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعضای سازمان اوپک را به کاهش تولید نفت فراخوانده است. گفتگوی بود در این باره با دکتر عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در اصفهان. در این باره می توانید نظرات خود را با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. از جمله یکی از شنوندگان ما به نام آرش در اس‌ام‌اس خود که چند ساعت قبل برای ما ارسال کرده نوشته تمام صحبت اساتید اقتصاد با دولت این است که سیاست‌های جنگ طلبانه و ستیز جویانه خود را کنار بگذارد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده شود. درآمد حاصل از ثروت نفت را به جای هزینه کردن برای گروه‌های تروریستی در آن سوی دنیا به داخل کشور بیاورد. شما هم می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس. یک بار دیگر تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. اما دادگاهی در یمن روز شنبه دیروز سردسته یک گروه از ملوانان ایرانی را به اتهام قاچاق 1500 کیلوگرم حشیش به این کشور به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین 11 خدمه ایرانی دیگر و یک شهروند پاکستانی عضو این گروه را به 25 سال زندان محکوم کرده است. امیر زمانی‌فر با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از صنعا پایتخت یمن سردسته این ملوانان که اکنون به مرگ محکوم شده را ایوب محمود هود 50 ساله معرفی کرده و اشاره می‌کند که متهمان بین 24 تا 50 سال سن دارند. این افراد در فروردین ماه 87 4 روز پس از آنکه قایق آنها در آب‌های ساحلی یمن در خلیج عدن توسط نیروهای دریایی آمریکا توقیف شد، تحویل مقام‌های یمنی شدند. قایق این ملوانان ایرانی در آب‌های استان جنوب شرقی المهره در دریای عرب واقع در شرق دریای عمان توقیف شده بود. المهره یکی از نقاط حساس در مسیر قاچاق مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. دادستان و وکلای مدافع این گروه به احکام صادر شده معترض هستند و اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد. دادستان پیشتر با در نظر گرفتن اتهام این ملوانان خواستار اشد مجازات برای آنها شده بود. دادگاه کیفری دولتی یمن پیشتر پس از چند جلسه رسیدگی به اتهامات ملوانان بازداشت شده اعلام رأی را تا اواسط ماه نوامبر، اواخر آبان ماه به تعویق انداخته بود. متهمان ایرانی در آخرین دفاعیات خود در جلسه پیشین دادگاه که در 14 آبان ماه برگزار شده بود، تأکید کردند که حرفه آنها صرفاً ماهیگیری است و اطلاعی درباره مواد مخدر توقیف شده ندارند. این متهمان در آخرین دفاعیات خود با تکذیب اتهام قاچاق مواد مخدر به یمن ادعا کردند که نیروهای آمریکایی پس از بازداشت و پیش از تحویل آنها به مقام‌های یمنی با به دریا ریختن ماهی‌های استیج شده مقداری مواد مخدر و حشیش را به طور پنهانی در قایق آنها جاسازی کردند. آنها همچنین گفتند که جاسازی حشیش در قایق آنها با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است. گزارش رسانه‌های یمنی از آخرین جلسه محاکمه متهمان ایرانی حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی هنوز نوار بازجویی‌های خود در ارتباط با کشف حشیش در این قایق ایرانی را تحویل مقام‌های یمنی ندادند. ایران شاهراه عبور مواد مخدر تولیدی در افغانستان است، کشوری که بزرگترین تولید کننده حشیش و مواد مخدر در جهان است و آنها را به کشورهای غربی و دریای عرب صادر می‌کنند. قاچاقچیان مواد مخدر عمدتاً از یمن به عنوان معبری برای وارد کردن مواد مخدر به کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس استفاده می‌کنند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما
رادیو فردا.
نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی و قدرت‌های نوظهور اقتصادی که دیروز در واشنگتن برگزار شد با صدور اعلامیه‌ای در
زمینه مقابله با بحران اقتصادی جهانی و نیز چگونگی سالمسازی نظام مالی جهان به کار خود پایان داد. نگاهی داریم به تصمیم‌های نشست دیروز واشنگتن در گفتار اقتصادی رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سران 7 کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا و 12 قدرت نوظهور اقتصادی که 85% تولید جهان را در اختیار دارند، دیشب در پایان نشست کوتاه مدت خود در واشنگتن بر سر چگونگی مقابله با یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی 100 سال گذشته و جلوگیری از تکرار آن به توافق رسیدند. متن نهایی اعلامیه سران گروه 20 که شنبه شب انتشار یافت نشان می‌دهد که نشست واشنگتن بر دستیابی به 4 هدف عمده تأکید کرده است. هدف نخست به راه انداختن دوباره چرخه فعالیت اقتصادی است از راه به کار گرفتن اهرم‌های موجود در بودجه های کشورهای عضو، بالا بردن قدرت خرید مردم و کمک صندوق بین‌المللی پول. هدف دوم تحکیم قوانین ناظر بر بازارهای مالی است تا از تکرار یک بحران تازه جلوگیری شود. تأمین مشارکت بیشتر قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مدیریت اقتصاد جهانی سومین هدفی است که اعلامیه نهایی گروه 20 بر آن تأکید کرده. و سرانجام هدف آخر باز نگه داشتن کانال مبادله آزاد کالاها و جلوگیری از روی آوردن کشورها به سیاست‌های مبتنی بر بستن مرزهاست. بر پایه این هدف‌ها یک طرح عمل فراهم آمده، به ویژه در زمینه سالمسازی فضای مالی تا از تکرار آنچه طی چند ماه گذشته بر اقتصاد جهانی گذشت جلوگیری شود. در راستای تصمیم‌های نشست واشنگتن، وزیران دارایی گروه 20 تا 31 مارس آینده پیشنهادهای مشخصی را در عرصه بهبود قوانین ناظر بر مبادلات مالی فراهم می‌آورند و سران این گروه در پایان ماه آوریل 2009 در نشست دیگری گرد خواهند آمد. بدین سان نشست واشنگتن تلاش کرد به محافل اقتصادی بین‌المللی نشان داد که اراده مشترک برآمده از بزرگترین قدرت‌های جهان در پی مقابله با بحران و جلوگیری از تکرار آن است. فردا دوشنبه با باز شدن بازارهای سهام جهان معلوم خواهد شد که پیام گروه 20 تا چه اندازه اعتماد را به صحنه مالی بین‌المللی باز گردانده است.
ساعت 7:22 بامداد روز یکشنبه است. ببینیم که مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی اختصاص دارد. با شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از عدم اجازه حضور به قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت در استان مازندران از سوی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد خبر داده و می نویسد دکتر حسین قضاوی که تهران را به مقصد استان مازندران جهت شرکت در جلسه هیئت دولت ترک کرده بود، از حضور در این جلسه باز ماند و به رغم هماهنگی‌های صورت گرفته اجازه ورود به جلسه هیئت دولت را نیافت. این روزنامه این ماجرا را آغاز علنی شدن اختلافات چند باره دولت نهم با مسئولان بانک مرکزی دانسته و در ادامه می‌افزاید اختلاف نظرات بانک مرکزی و دولت بر سر تخصیص منابع مجدداً شدت گرفته است. روزنامه جامعه جام در خبر کوتاهی از دستگیری 10 جاسوس در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. به نوشته جامعه جام از افراد بازداشت شده 500,000 دلار وجه نقد، دوربین‌های مدرن جاسوسی و نقشه‌هایی از مناطق حساس کشور به دست آمده است. این روزنامه هیچ اشاره‌ای به هویت و ملیت افراد بازداشت شده نکرده است. روزنامه اعتماد اظهارات معاون رئیس قوه قضاییه درباره تعداد بیشمار پرونده‌های قضایی در کشور را انعکاس داده و از قلوه ای نوشته با وجود جمعیت 70 میلیون نفری در ایران، سالیانه حدود 9 میلیون پرونده قضایی وجود دارد و معنای این موضوع در یک تحلیل ساده یعنی اینکه به طور میانگین در کشور از هر 8 نفر یک نفر در قوه قضاییه پرونده دارد. به گزارش اعتماد، عباس علی علیزاده گفته این تعداد غیر از پرونده دهنده افرادی است که در هیئت‌های تخلفات اداری سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و نیز پرونده‌های مالیاتی هیئت‌های دارایی و کمیسیون ماده 100 شهرداری و امثال اینها مطرح است. روزنامه کیهان هشدار شرکت ملی گاز به مشترکان و مصرف کنندگان در آستانه فصل سرما را برجسته کرده و نوشته از این پس مشترکانی که بیش از الگوی مصرف تعیین شده گاز طبیعی مصرف کنند، جریمه و با قطع گاز روبرو خواهند شد. کیهان به نقل از اطلاعیه شرکت ملی گاز درباره مصداق الگوی مصرف نوشت در شهر تهران مشترکانی که روزانه کمتر از 7 متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول تعرفه تشویقی و مشترکانی که مصرف گاز آنها روزانه بیش از 22 متر مکعب باشد مشمول جریمه خواهند شد که در صورت ادامه روند افزایشی مصرف به قطع جریان گاز آنان اقدام خواهد شد. به نوشته این روزنامه مصرف گاز در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش را نشان می‌دهد. روزنامه رسالت به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران از اجرای طرح امنیتی جدید نیروی انتظامی در آینده نزدیک خبر داده و از قول وی نوشت در چند ماه آینده طرح جدید امنیتی و انتظامی در تهران آغاز به کار می‌کند. به نوشته این روزنامه عزیزالله رجب‌زاده گفت به زودی طرح‌های جدید نیروی انتظامی در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت بیشتر آغاز می‌شود و دیگر شهروندان می‌توانند از قدم زدن در تهران احساس امنیت کنند.
نگاهی بود به روزنامه های امروز چاپ تهران. اما در روزی که تیم فوتبال ایران عازم امارات متحده عربی است تا سومین دیدار مقدماتیش برای راهیابی به جام جهانی 2010 را برگزار کند، نگاهی میاندازیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در توکیو جریان دارد، از برادران روحانی حسین برنده مدال شد، حسن بازنده. حسین روحانی در وزن 60 کیلوگرم کمیته انفرادی پس از پیروزی بر حریفانی از فرانسه و صربستان بر سکوی سوم ایستاد. وی در دوره قبل این مسابقات طلا گرفته بود. اما حسن روحانی در 65 کیلوگرم در مقابل کاراتکای برزیلی بازنده اعلام و حذف شد. در وزن آزاد نیز اسماعیل ترکزاد پس از باخت مقابل حریف نروژی از دور رقابت‌ها کنار رفت. مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز یک شنبه در توکیو پایان می‌یابد و ایران در 4 وزن باقی مانده در رشته کمیته انفرادی نفرات خود را به میدان می‌فرستد. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از سفر به امارات متحده عربی را دیروز عصر در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران انجام داد. تیم ایران امروز عازم دبی می شود تا چهارشنبه شب در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم امارات روبرو شود. این دیدار در گروه دوی آسیایی برگزار می شود که در آن تیم‌های کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی 4 امتیازی اند و امارات بدون امتیاز. علی دایی سرمربی تیم ملی اعلام کرد 26 بازیکن را امروز با خود به دبی می برد. 4 لژیونر مقیم اروپا نیز ظرف امشب و فردا به تیم ملحق خواهند شد. شب گذشته در هفته 13 بوندسلیگای آلمان مهدی مهدوی کیا 90 دقیقه برای آینتراخت فرانکفورت بازی کرد ولی تیمش شکست سنگینی را در زمین دورتموند متحمل شد با نتیجه 4-0. دیشب همچنین لورکوزن در خانه 2-1 شالکه را شکست داد و اوفنهایم 3-2 بر تیم وولفسبورگ پیروز شد. اشکان دژاگه 9 دقیقه آخر برای وولفسبورگ بازی کرد. در حال حاضر لورکوزن و اوفنهایم 28 امتیازی و در صدر جدولند. بایر مونیخ با 25 امتیاز پس از مساوی 1-1 مقابل مونشنگلادباخ سوم است. در انگلیس در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم‌های اول تا چهارم عبارتند از چلسی، لیورپول، منچستر یونایتد و آرسنال. آرسنال در زمین خود دیشب با 2 گل از استون ویلا شکست خورد. چلسی 3-0 وست برامیش آلبیون را شکست داد. لیورپول با 2 گل از سد بولتون گذشت و منچستر یونایتد با 5 گل استوک سیتی را بدرقه کرد. و فینال مسابقات تنیس مسترز شانگهای امروز میان نوواک جوکوویچ از صربستان و نیکولای داویدنکو تنیس باز اوکراینی تبار روس برگزار می شود. جمع جوایز نقدی مسابقات شانگهای بیش از 4 میلیون دلار است.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به خبرهای ورزشی، آخرین خبرها، ضمن آنکه امروز تیم ملی فوتبال ایران به سوی دبی می رود تا در سومین گامش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 مقابل امارات متحده عربی قرار بگیرد. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.